چیکار بکنم بگی؟
سیب زمینی رو گاز نزنید خام خام.
بابا از سیب زمینی، از پیاز و سیب زمینی ولش کن.
نه نیست.
نه. ببین اگه خیابون باید رد بشن از این ور خیابون
به اون ور،
به اون ور خیابون.
بابا پل عابر پیاده واسه چیه اون بره؟
بابا پل نمیخواد. یه تابلو زدن که یه مادر دست دخترشو گرفته داره رد میشه. خب این یعنی چی که تو سر آها آفرین باری کلا باری کلا
فهمیدم
باری کلا. بگو
راننده میگه این امتیازش بالایی چون دو نفرین بزنشون با هم بزنی 250 امتیاز داره، فقط مادر بزنی 180.
عجب.
بچه‌رم بزنی 50.
چرا باید راننده یه مادر و دختر رو بزنه؟
تابلو گذاشتن که تصادف آه تر او یا خدا اینانلو.
بابا یه تابلو بهش تصویر نشون دادم.
تو تابلو میگه به اینانلو دست نزنین.
آقا میگم یه مادر و دختر میگه به اینانلو دست نزن. تو بیا برو دست بزن به اینانلو. این یکی اصلا با تو کاری داره؟
تو جرأت میکنی اصلا به اینانلو نگاه کنی؟ اصلا میخوای دست بزنی؟
من هر روز به ابوالفضل دست میزنم.
تو با این ابو
هر
عزیز دلی فدای
تو. آقا این تابلو همین، این تابلو میگه که مادره سیب زمینی سرخ کرده ها رو بچهش ریخته زمین، میخواد الان مثل گربه بچه رو بزنی.
نه مادر
با دمپایی
هیچ پدر مادری بچهش رو نمیزنه.
من مادرم سر سیب زمینی مثل چی منو میزد؟
گوش کن وقتی میگی بچه، بچه اقتضای سنده شیطنت دیگه. خب بچه رو که نباید بزنی که
منو همین رو دارم میگم.
بچه رو بابای
بچه باید شیطنت بکنه. بچه باید، حالا نمیگم که رهاش کنی یا بعد مدیریتش رو
یه روند اینو نگاه کن ببین اینو
یه خاطره براتون تعریف کنم.
مدیریت شدی بذار جواب تابلو رو بده بعد خاطره رو بگو. قبوله
این زخمو
یه تابلو رانم و رانندگی ابوالفضل بهش نشون دادم، یه مادر دست بچه‌شو گرفته از کنار خیابون داره رد میشه. این چه معنی میده اوه نگهبان؟ مفهومش میخوام بهش جایزه بدم اگه جواب بده. خب بگو
معنیش اینه که نگاه کن زخممو. میگه مادر پدر نباید بچه رو بزنه. نگاه اینو میبینی یادگاری بابا.
اول میگه من مدیریت کنم. تو خیلی خیلی مدیریتت کرده، این هم مدیریت گذاشته.
مادر پدر اصلا بابای این مادر و دختر کجاست؟
بابا
اینا دارن میرن دنبال بابا.
آقا ولش کن.
بابا اینا رو تابلو کرده. بعد تابلو معنیش اینه ورود پدرها معلوم.
عکسشون رو زده گفته از یابنده تقاضا
پدر خود رو گاز بزنید. معنیش اینه.
آقا نمیتونه جواب بده. امروز هم جایزه رو نتونست ببره.
گاز زدن پدر ممنوع. نه بذار میگم واقعا گاز پدر خود رو گاز زد. دور نریزید. 8C
سلام، من سمانه مبلغ حسینی هستم. امروز هم اومدم یه سین اضافه کنم به سفره 7C. اون هم سینی نیست جز سپرده. بله دقیقا خود سپرده. اصلا شما فکر کردین که فلسفه و دلیل این همه ایدی و ایدی بازی چیه؟ واسه چی از این جیب و اون جیب میکنن پولو؟ بابای این بچه به اون بچه ایدی میده، بابای اون بچه به این بچه ایدی میده. مبلغ ایدی هم به صورت کاملا تصادفی دقیقا اندازه همه، یعنی هر چقدر این ایدی بده اون یکی هم همون قدر میده. فکر نکنید این تلافی اونها زشته، اصلا اینطوری نیست اصلا و ابدا. خب این به خاطر همون سپرده است دیگه که این پولا جمع بشه بره بانک بشه سپرده. فهمیدین چی شد؟ تو فکر یه سقفی ایدیو بکن سپرده، تو فکر کفی ایدیو بکن سپرده، تو فکر دیواری سپرده. اصلا شما ایدیو بذارین بانک میدونین چقدر منفعت داره سپرده؟ خب شاید یکی به این پولا احتیاج داره، یه خانواده ای اون سر دنیا لنگ پوله. من میگم که از قبل از ایدی مبلغی رو تعیین بکنیم برای ایدی، بعد بگیم که آقا شما فکر بکن که من اینقدر به بچه دادم، شما هم اینقدر به بچه من دادی، بریم بذاریم بانک سپرده. چون سپرده بعد عید مثل نوشدارو بعد مرگ سهرابه. قبل عید مردم میرن خرید، پول لازم دارن، اصلا مسئولان بیان رسیدگی بکنن، مثل قیمت اجناس ضروری که تعیین میشه عیدی هم تعیین بشه، چه عیبی داره؟ ولی خیلی خوب میشه ها، بچه خواهر 9 تا 12 ساله عیدی 7785 هزار تومان، بچه برادر 12 تا 15 ساله عیدی پوست با 8800 تومان. قشنگ همه حساب میکنن، ایدیاشون رو قبل عید میبرن میذارن سپرده. همینه که من میگم سپرده خیلی خوبه و ما قدرشو نمیدونیم دیگه. باید برای این همه وقت بی توجهی که به سپرده گذاری میشه ازش دلجویی بشه. دلجویی راهش هم من میگم بذاریمش توی سفره هفت سین به عنوان سینه هشتم. حالا خود سپرده ها که تو بانک هم که نمیشه گذاشت تو سفره با اون همه دم و دستگاه و کارمند، جاش نمیشه، باید دفترچه‌شو بذاری. حالا آبر بانک هم جواب میده، شما فقط سپرده گذاری کنی. ای سپرده مأخذ پول های نقد و عیدی ما، نفع تو هست از برای کانادا و شاید هم ما که نشمرده گذاریم آنچه در اعماق جیب هست، تو شمار آنچه بری ونکو برای خبر ما. اینجا شاعر ونکو رو مجاز از ونکوور گرفتن، یکی از شهرهای همون کاناداست. دستشون هم درد نه.
خب ابوالفضل بریم یکم دیگه پیامک بخونیم ببینیم چقدر ته جیب و ته حساب ملته. مثلا بهرام خلیلی از روستای مهدی رجه شهرستان بهشهر گفته ته حسابم 8 تومنه.
خب 8 میلیون تومن ته حسابشونه.
8 میلیون تومن پول نقد. تکرار کن ابوالفضل، نقد. سلام، راننده تریلی هستم، خدا وکیلی 54200 ته کارتمه. شما بگید چی کارش کنم؟
54000 یا 54 میلیون و 200.
آقای کامرانی گفته همون دیگه، 54200، 54 میلیون و 200، 54 میلیارد و 200.
آره این بخشش مهمه، بریم سراغ پنبری.
کسی که راننده تریلیه دیگه 54000 تومن نیست.
آها.
آره شک خب نکن.
بریم سراغ پیام بعدی. نمیشه که میسم کیانی راننده کامیون کلن همه موجودیم 19 میلیون آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه مردم ایران.
سیروسون اون موسیقی ورزشیه رو بذار، ورزشیه بذار.
خابره نپاشو دومده درسته
چون
اینجا صاحب داره به خدا فکر کردیم مثلا همینجور در رو باز کردن نمیدونم چه جوری
من با صاحبش هماهنگ کردم.
من بعد 6 سال کار کردم درس نمیذاره بیام تو استودیو.
6 سال سابقه داره؟ میکروفون دادی به؟
خب چه خبره؟ بگو هی میگی چه خبره؟
چیزه، فردا تیم ملی ایران بازی داره.
با کجا؟ سریلانکا؟
با نایجریه.
نایجریه.
نو نو به من گفتن تازن.
آره.
تو آره ساعت 4:30 عصر به وقت تهران.
آها.
ولی سه شنبه تیم ملی اینالو با ما بازی داره.
تیم ملی اینالو؟
آره.
خب با تو بازی داره؟
با تیم ملی ایران بازی داره.
سریلانکا؟
کاستاریکالو بودی دیگه.
کاستاریکالو.
تیم ملیت با ما بازی داره سه شنبه.
کجاست بازی ها؟
همون ساعت 4:30 بازیه.
خب کجا برگزار میشه؟ ما میخوایم بریم بازی ببینیم.
ترکیه. ترکیه است اسمه؟
دیگه
یه بار دیگه بگو چی بود؟
ترکیه.
آخه ترکیه چه ایه؟
فکرم دو جاست.
نه بابا ترکیه.
فکرم بازی دوممون تو ایه است، بازی اولمون تو ترک مثلا.
نه عزیزم نه.
ولی بازی داریم. به نظرت چند میشه؟
چیه؟
کی میبره؟
این بازیه
برای چی هست؟
بازیه چیزه، رفاقتانه،
دوستانه،
دور همی. همون بازیهایی که دور همی هم ولی کارت
برای بزنید. آماده سازی تیم ملی فوتباله.
آره بازیهای قبل از حمله مون به آمریکاست.
بله بله. خیلی عمالی.
میخوایم موقع جام جهانی تیم ملی که رفت اونجا چند تا موشک هم بگیم تارمی شلیک کنه.
انشالله
که همه به همه
ترام هم وسط به فارسی سخت.
انشالله تارمی شلیک کنه، سردار شلیک کنه. با سردار منظورم سردار آزمونه.
سردار نیست.
نیست. ای بابا. شجاع.
شجاع.
خلیل‌زاده.
پدر پسر شجاع. میره اونم.
پدر پسر شجاع میشه خودش شجاع دیگه.
الان بابای شجاع میشه پدر پسر شجاع. یا خود شجاع خود اگه پسردار بشه میشه پدر
اگه پسر داشته باشه که اگه بچه داشته باشه که داره میشه خودش میشه پسر پدر پسر شجاع. خب حالا خبرهای ورزشی داری یا نداری؟
همین رو گفتم دیگه، بازی داریم. آقا میگم بازی چند میشه؟ ایران نیجریه چند؟
ایران نیجریه من میگم یک میشه.
یک میشه.
ایران با کاستاریکا.
با تیم ملی شما چند میشیم؟ کاستاریکا
من
لو؟
فکر میکنم ایران با کاستاریکا 2-1 میشه.
ایران میبره.
یعنی تیم ملی
من احساس میکنم اونم مساوی میشه. دوتاشون مساوی میشه.
نه
فکر کنم میزنیم ما.
آقای نیوکاسل گفتی که ما تمام تلاشمون رو میکنیم.
حالا اولیش امروز بود؟
نه
فردا اولیشه.
سه شنبه 11 هم بعد میگم آقای نیوکاسل گفته ما این بازی ها رو میبریم.
آها خوب خیلی عمالی.
انشالله که میبریم.
آقای نیوکاسل آقا موزیکو بیا.
آقای نیوکاسل کیه؟
قد روی پیراهنم شمانده به جز پرچمم از تنم من از سمت ماه و پلنگ آمدم من از پرچمی با سرنگ آمدم من آینده ی روشن آرشم مهارم نکن شعله ی آتشم درخشید خورشید بر شانم من آماده ی خلق افسانه
جدی مثلا من شنیده بودم نیوکاسل یه تیمه و فکر کنم یه
نه آقای نیوکاسل گفته ما میبریم جفتشونو.
خب کی آقای نیوکاسل؟
انگلیسی قلعه نوعی. قلعه میشه کاسل، نوعی هم میشه نیو
یعنی نیوکاسل.
یه بیماری هم هست نیوکاسل، کفترا میگیره.
جدی؟
تبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
عزیز خیلی متشکرم از همراهی شما. ساعت 11:43 است. توی این بخش می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب دکتر سید مصطفی سمیعی نسب، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای دکتر سلام و درود به شما، عید نوروز رو به شما تبریک میگم و خیلی خوش آمدید به شبکه یه جوان.
سلام علیکم خدمت ارزشمندی و همه شنوندگان محترم. انشالله که در این آغازین روزهای سال شمسی 1405 سالی در واقع پر از آرامش، موفقیت و سلامتی برای همه هموطنان.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی متشکرم. همونطور که از رتوری هم در جریان هستید، امسال توسط مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای نامگذاری شده به نام سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. میخواستم یه تحلیلی راجع به شعار سال از زبان شما به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی بشنوم و اینکه همه ما در هر سمت در هر جایگاهی که هستیم چه وظیفه‌ای به عهده‌مونه برای اینکه انشالله بتونیم در سال 1405 به شعار سالی که مقام معظم رهبری نامگذاری و تعیین کردن تحقق ببخشید.
خب قطعا برای فهم و تدقیق در نامگذاری شعار سال توجه به بستر زمانی که در واقع این نامگذاری ها که تعیین کننده راهبردهای کلان نظام و حاکمیت هست بسیار مهمه. یعنی ما وقتی میخواییم در واقع این در واقع نامگذاری توسط مقام معظم رهبری ملموس بشه و نکات و در واقع میشه گفتش که راهبردهای مشخص آن برای ما در واقع به صورت تعیین شده و برنامه ریزی شده در واقع برای همه اقشار، حالا چه حاکمیت چه مردم و هر در واقع کنشگری مشخص بشه، فهم این که خب بالاخره ما در سال 1404 شرایطی بر کشور در واقع حاکم گردید از ماجرای جنگ 12 روزه در خرداد ماه سال 404 تا شرایط نااطمینانی که پس از جنگ 12 روزه در واقع حاکم بود در کشور به واسطه جریان در واقع بالاخره مذاکرات و فضای ذهنی که در فضای عمومی جامعه و حتی بین الملل نسبت به درگیری مجدد در واقع صورت پذیرفته شده بود، تا مسئله جنگ نرم دشمن که عملا به تعبیر در واقع امام شهیدمان شبه کودتا و کودتایی بود که انسجام ملی مردم ایران رو در واقع هدف گذاری کرده بود در وقایع دیما، و مهمتر از همه اون حماسه 22 دیما و 22 بهمن ماه سال 404 که خونسا کننده در واقع جنگ نرم دشمن بر علیه وحدت ملی و انسجام ملی در واقع ما بودش. وقتی همه اینها رو در واقع با هم میبینیم و اینکه آغازین روزهای سال 1405 با در واقع میشه گفتش که همراه بود با استمرار و ادامه جنگ رمضانی که در انتهای در واقع سال 404 آغاز شد، ما رو برسونه به اینکه این سزلی اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی در کنار هم در واقع میتواند در واقع تضمین کننده ثبات و در واقع رشد پایدار اقتصادی برای آینده کشور باشه. قطعا همه بزرگواران و شنوندگان عزیز ملتفت هستند که ما بر اساس آنچه که در واقع سند بالادستی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط امام شهید خامنه ای در 40مین سال در واقع پیروزی انقلاب در واقع ارائه گردید، راهبردهایی برای پیشرفت و استقرار و رفاه حداکثری ملت ایران در گام دوم خودش پس از اون گام اول در واقع تدبیر شده، و حقیقتا به ذهن میرسه که اقدام بجا و سریع مجلس خبرگان رهبری در تعیین رهبری که به تعبیری میتواند تحقق بخش اون راهبردهای کلان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باشه، از بنده تعبیرم اینه خودش یک اقدام انسجام بخش ملی و وحدت ملی بودش که به حمدالله در واقع صورت پذیرو و مصممتر و در واقع میشه گفتش که در این مسیر تحقق این در واقع گزاره و سیاست ها و راهبردهای کلان گام دوم مصممتر در این مسیر صراط مستقیم انشاءالله در واقع مسیر ما طی بشه در آستانه ورود به دهه در واقع پنجم انقلاب، یعنی در واقع 50 سال از انقلاب اسلامی ایران در واقع میگذره و ما شاهد در واقع میشه گفتش که این پویایی و به تعبیری میشه گفت این وحدت ملی که در با رعایت این تنوع فرهنگی و قومیتی که در جامعه ما در واقع برقراره که انشالله در واقع باید منجر به حفظ انسجام و یک پارچگی اجتماعی در واقع بشود. اصلا امنیت ملی در زوایای مختلف و ابعاد مختلفی معنا، این که حضرت عالی سوال پرسید من اینجا وارد بحث بشم که خب امنیت ملی میشه گفت ابعاد و حوزه‌های مختلفی داره. خب قطعا ظاهری ترین و سخت افزارترین قسمت امنیت ملی ناظر به حوزه امنیت نظامی است که به الحمدلله نیروهای مسلح و نیروهای نظامی ما و نیروهای امنیتی ما در طول این در واقع سالهای مختلف پس از پیروزی انقلاب همواره در واقع میشه گفت در احسن وجه و به خصوص در این یک سال اخیر که ما با دو جنگ جدی و عیان و تمام عیار نظام سلطه به رهبری امریکا و رژیم اشغالگر قدس در واقع شاهدش بودیم خب عیان شده.
آقای دکتر فقط یه نکته عرض بکنم خدمتتون اگه صدای من رو دارید، چون داریم نزدیک میشیم به لحظات تلفنی از آن ظهر به افق تهران، ما تقریبا یک دقیقه با شما میتونیم همراه بشیم.
بله خب پس من در واقع خیلی سریع در واقع
خیلی مهمه
مثلا امنیت ملی ابعاد نظامی اجتماعی فرهنگی سایبری و قسل ازالک داره. قطعاً قسمت مهمی از امنیت ملی ناظر به حوزه امنیت اقتصادی که تأمین کننده مسیری است که ما در حوزه الگوی اقتصاد مقاومتی می‌خوایم طی کنیم. اگر الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توانمندی‌های داخلی و بالفعل کردن ظرفیت‌های عظیم داخلی کشور و جامعه است، همونجوری که ما در دیگر حوزه‌های امنیتی مثل امنیت نظامی هم با همین مسیر در واقع طی کردیم، قاعدتاً این باید در واقع طی بشه. در این مسیر قطعاً این که ما به این سمت حرکت کنیم که بتوانیم نااطمینانی مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی که سم مهلک سرمایه گذاری و رشد پایدار اقتصادی قطعاً باید رفع بشه. این چه وقتی رفع میشه؟ وقتی که امنیت ملی و وحدت ملی ما شکل بگیره قطعاً ثبات و اطمینان در فضای اقتصادی و فضای کسب و کار رخ میده. مسئله دیگر مسئله رفع جدی مسئله تحریم هاست. این اتفاقی که در واقع در این جنگ رمضان افتاد و مطالبه جدی مسئولین و مردم نسبت به اینکه شرط در واقع میشه گفتش که پایان جنگ مسئله رفع هر گونه و لغو هر گونه تحریم در واقع میشه گفتش که اقتصادی و مالی است که بر ملت ایران در واقع وارد میشه. و نکته پایانی که بسیار مهمه اون افزایش انسجام ملی جهت پر کردن شکاف‌های اجتماعی است که بعداً به واسطه برخی از اتفاقات در کشور ما رخ داده.
زنده باشید، درود به شما، خیلی متشکرم آقای دکتر سید مصطفی سمیلی
صاحب. درود به شما، حتی سلامتی برای شما و
شنوندگان. همینطور برای شما مخلصیم، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با دکتر سید مصطفی سمیلی صاحب، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. ما با شما خداحافظی می‌کنیم و میریم به استقبال از آن ظهر به افق تهران با ویژه برنامه قرار.
مراقب خودتون باشید، منم خداحافظی میکنم با اتون. روز خیلی خوبی داشته باشید، دوستتون دارم و خداحافظ.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسمان، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو،
قرار
باب دل راه است مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سر از پا نمی‌شناسیم، وقت رسیدن به قرار و فرصت هم کلام شدن با شما. اونجا که دلامون به قرار میرسه با یک کلام، سلام سلام سلام. سلام به اونا که تو راهن، تو جاده، تو سفرن، هیچ فرقی نمی کنی که کجا باشید. فرقی نمی کنه که کدوم سمت و کدوم مسیر، مهم اینه که سرت به راه باشه و دلت به جا. مقصد مهمه، رسیدن مهمه، همسفر خوب داشتن خیلی مهمه، راه رو درست انتخاب کردن هم خیلی مهمه. دلت اگر به مهر و محبت خو گرفته باشه هم خیلی قشنگ و مهمه. حالا که وقت سفر و ما هم مسافرین، خوبه که هدف اصلی فقط خدا باشه. رفقا شک ندارم که اگه نشونی قرار امروز رو به شما بگم، شما هم مثل من دچار یک شور و شوق وصف نشدنی میشین. من کلامو کوتاه کنم برم سر اصل مطلب. اصل مطلب حرف خداست، نشونیم نشونی آیات خداست. در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمین و آسمان معلقند، نشانه هایی است از ذات پاک خدا و یگانگی او برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند. سوره مبارکه بقره آیه 164. مثل نگینیه که تو محله ما می درخشه، خیلی زیباست. گنبد فیروزه‌ایش رو از تمام کوچه پس کوچه های محلمون می تونم ببینم. ساختمون های بلندم به احترامش کنار رفتن که از همه جای محله بتونی به گلدسته های سلام کنی. حالا دیگه وقت قرار گرفتنه، قراری بر مدار آرامش.
خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد عتیق دماوند می‌پردازم. بر فراز تپه‌ای مشرف به شهر دماوند مسجدی قرار داره که نامش با قدمت و تاریخ گره خورده، مسجد جامع عتیق دماوند. بر پایه اسناد تاریخی ساخت این مسجد به دوره سلجوقیان برمیگرده، هرچند به دلیل زلزله‌های متعدد و مرمت‌های پی در پی احتمال میره پایه‌های اون قدیمی‌تر از این دوره باشه. برخی پژوهشگران بر این باورن که بنای نخستین مسجد به جای آتشکده‌ای کهن شکل گرفته، باوری که از جهتگیری نامعمول قبله و ساختار نامنظم دیوار جنوبی نشأت می‌گیرد. مسجد جامع دماوند به صورت بنایی مستقل و با نقشه‌ای نامنظم در جهت شمالی جنوبی ساخته شده و از نمونه‌های اولیه معماری شبستانی به شمار می‌آید. پایه‌های بنا از سنگ و ملات گل و دیوارها از خشت و آجر ساخته شدند و سقف مسجد در گذشته به صورت تیرپوش بوده. این مسجد شامل صحن، شبستان‌های تابستانی و زمستانی، محراب اصلی و فضاهای جانبیه. در شبستان شمالی 4 ستون مرتفع به یکدیگه می‌رسن و گنبد مسجد رو شکل میدن. در بخش جنوبی ایوانی بزرگ قرار داره که محراب مسجد در مرکز اون جا گرفته. یکی از شاخص‌ترین بخش‌های مسجد مناره آجری اونه که در ضلع شمال شرقی قرار داره، مناره‌ای مستقل که به دوره سلجوقیان نسبت داده میشه و هنوز هم پابرجاست. محراب اصلی مسجد در جنوب غربی شبستان قرار داره و از نظر فرم و ساخت به محراب‌های شاخص دوره سلجوقی شباهت داره. کتیبه ها و تزیینات مسجد هم هرچند بخش زیادی از اونها در گذر زمان از بین رفته، نشان دهنده شکوه معماری دوره های مختلف تاریخیه. مسجد جامع عتیق دماوند در طول قرنها بارها مرمت و بازسازی شده و آخرین بازسازی اساسی اون در دوره معاصر انجام گرفته. این مسجد با وجود تغییرات بسیار همچنان جایگاه مذهبی خودش رو حفظ کرده و محل اقامه نمازه.